أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر مفاد کلمه امر بود. عرض کردیم کلمه امر رو بعضی ها ترجمه کردن به وادار کردن، واداشتن. اینو بحثش کردیم که این ظاهرا درست نیست. یک معنای دیگه ای ممکنه برای کلمه امر ذکر کنیم. امر به معنی لازم دانستن باشه. این آیه شریفه که در سوره شعرا هست، آیه 35، قال للملأ حوله. این کلام فرعون به وزرا و بزرگان قوم. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. بگیم معناش این هست که چه چیزی رو لازم میدانید. خب، این ترجمه چه چیزی رو لازم میدانید در این آیه ممکنه شخصی معنا رو این بدانه، ولی یعنی در موارد مشورت کلمه امر به کار رفته، در موارد مشورت. و خب در موارد مشورت میشه کلمه امره رو به معنای چه چیزی رو لازم میدانید، ولی در موارد مشورت تعبیر اگر امره باشه بدون تعدی به مخاطب، خب چه چیزی رو لازم میدانید خوبه. ولی در بعضی موارد هست که در موارد مشورت با مفعول ذکر میشه. مثلا این عبارت حضرت امیر رو توجه بفرمایید که در کتاب الغارات، ان علی علیه السلام انه قال بعد مصاب بنی ناجیه و قتل صاحبهم اینی قلت له اینی مستشیر که فیه ما. در مورد دو شخصی که از بیعت حضرت امیر و نصرتش تخلف کرده بودند، از اون طرف مشورت میگیره حضرت با این عبارت: اینی مستشیر که فیه ما فماذا تأمرونی به. رو اینکه نمیتونیم ترجمه کنیم که چه چیزی لازم میدانید. لازم میدانید متعدی نمیشه به این تأمرونی. اینکه باید یه کمی باز تغییر بدیم عبارت رو، بگیم به من بگید که چه چیزی رو لازم میدونید. اخبرنی فماذا تخبرونی به لزومه، فماذا تقول لی به لزومه. یه کمی عبارت رو باید تغییر بدیم اگر بخوایم به معنی لازم دانستن قرار بدیم این تأمر. یا در این عرض کنم، کتب مسلم بن عقیل من الکوفه الی الحسین علیه السلام. البته این عبارت عبارت خیلی این رو ایشون ملخص کرده تو تاریخ طبری. من از عبارت آقای شهیدی دارم میخونم، ولی عبارت تاریخ طبری مفصل تره، به این کوتاهی نیست. کتب محمد بن مسلم بن عقیل من الکوفه الى الحسین علیه السلام و امره بالقدوم. و امره بالقدوم رو میشه اینجوری معنا کرد که قال له بلزوم قدومه. امره بالقدوم رو یعنی قال له بلزوم قدومه. این البته این که میگیم میشه، یعنی نه اینکه حتما به این معنا هست. اگر این معنا باشه منافاتی با این استعمال نداره. ما باید مجموع استعمالات رو بسنجیم، ببینیم در با مجموع استعمالات باید چگونه برخورد کنیم. خب اینجا عرض کردم ما امر گاهی اوقات در موارد امر لزومی به کار رفته، از اون طرف گاهی در موارد استحبابی به کار رفته. باید ببینیم آیا اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم. از مواردی که امر در موارد، حالا یه نکته عرض بکنم، من تصور میکنم که اینکه امر رو به معنای لازم دانستن یا اخبار به لزوم بگیریم مخالف اون، حالا این دو سه تا مثال ممکنه آدم این معنا رو بپسنده، ولی نوع موارد امر درش یک نوع بعث و طلب و امثال اینها به نظر میرسه هست و اون درک وجدانی که ما داریم صرفاً لازم دانستن یا اخبار مخاطب به لزوم مأمور به نیست، یه مقداری بالاتر هست. حتی در موارد مشورت هم به نظر میرسه که همین هست که مشیر مستشیر از مستشار میخواد که دستور بده که چیکار کنم. و همین جهت هم هست که مثلا در آیه قرآن وقتی فرعون به ملأ میگه که تعبیر میکنه قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره هذا فماذا تأمرون، اونا دقیقاً امر میکنند قالوا ارجه و اخاه و ابعث في المدائن حاشرين. امر میکنن، یعنی اینجوری نیست که صرفاً بگن این کار خوبه این کار لازمه. تعبیری که پاسخی که ملع میدن یک نوع امر هست و امر اصطلاحی هست. و اینها یکی به نظر میرسه که این لازم دانستن یا اخبار به لزوم امر و امثال اینها مفاد امر نباشه، حتی در موارد مشورت. در موارد مشورت البته احتمال داره که به تدریج این ابتداعا در موارد مشورت اینجوری بوده که مستشیرها از مستشارها میخواستن که در این مورد به ما دستور بدید، ولی به تدریج کلمه امر در موارد مشورت به معنای مطلق، عرض کنم خدمت شما، به معنای مطلق نظرخواهی به کار رفته. رو همین جهت عرض کردم در دیوان العرب بین امره و آمره که به معنای نظر مشورت خواستن هست فرق گذاشته. نمیدونم برگشت آبال اون عبارت دیوان العرب رو در ماده امره خوندم یه روز که یا استعمره رو به معنای مشورت خواستن تعبیر میکنه، ولی امره رو به معنای فرمودن امثال اینها. به نظر میرسه که به مرور زمان معنا، یعنی در زمان لاقل زمخشری که دیوان العرب رو می نوشته، استعمال امره در موارد مشورت به معنای امر اون اصطلاحی نبوده، متفاوت این ترجمه که میخواد بکنه. خود زمخشری البته در کشاف در موارد مشورت میخواد امره رو که به کار ببرد به همین معنی لغوی گرفتتش، یعنی به معنی امر و دستور گرفته، یعنی یعمر و بعضهم بعضا تعبیر کرده تو بعضی از آیات قرآنی در کشف این المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته رو مراجعه کنید. در بعضی از آیات عرض کنم زمخشری آیاتی که در مورد مشورت هست اون رو از همین ماده امره به معنای دستور دادن گرفته که شیخ طوسی هم در این موارد به این معنا گرفته. ولی ممکنه در آیات قرآن در اون دوره آیات قرآن همین جور باشه که امره در موارد مشورت هم به معنای دستور دادن و امثال اینها باشه، ولی بعدن به نظر میرسه که یه مقدار معنای امره گسترش پیدا کرده، یه مقدار تغییر معنایی پیدا کرده. یعنی در دوره‌ای که زمخشری دیوان الادب رو مینوشته اعتمره به معنای مشورت خواستن به معنای طلب الامر نیست، دستور به من بدهید، بلکه به معنای نظر خواستن هست، طلب ابداع و رأیه، نه طلب دستور و فرمان. من فکر میکنم اساساً امر اطلاقاتش یه مقداری بعداً معناش تغییر کرده، یعنی در دوره های اون امری که در آیات و روایات ما میبینیم با امری که در دوره های بعد هست معناش کاملا تغییر کرده. زمخشری امر رو به معنای فرمان دادن گرفته، فرمان درش علو خوابیده، در حالی که حالا توضیح خواهیم داد قطعا در امر در آیات روایات علو نخوابیده، علو نخوابیده. و امر به معروف میگه به همدیگه امر معروف کنید، به همدیگه فرمان بدهید، این تعبیر درست نیست. یعنی فرمان در جایی هست که طرف عالی باشه، میگه به همدیگر فرمان بدهید، این صحیح نیست. به همدیگه فرمان در صورتی هست که عالی به سافل فرمان میده. حالا استعلا ممکنه، اون استعلای بحث دیگه است، ولی علو این که هم این عالی باشه هم اون عالی باشه این که نمیشه. میگه هم تو به او فرمان بده هم او به تو فرمان بده، این که معنا نداره. اینه که به نظر میرسه که معنای امر در اطلاقات تغییر کرده. یعنی ما ترجمه‌ای که زمخشری در دیوان الادب کرده امر رو به معنای فرمودن معنا کرده، این رو نباید ملاک قرار بدیم برای فهم امره در آیات قرآن و روایات. حالا توضیح بیشترش رو بعد عرض میکنم. خب حالا بله شاوره نه، تو دوره های تو لغت و اینها آمره افتعمره، از اون طرف اعتمره که متابعشه امثال اینها، اینا رو به معنای مشاوره گرفتن و یک معنای دیگری گرفتند. شاید در موقع آیات قرآنی امره به معنای دستور خواستن هست، اصل مشاوره فماذا تأمرونی به که حضرت امیر به کار بردن ظاهرش اینه که دستور میخواد از طرف، و اونم در جواب میگه انی آمرک به قتله، انی آمرک ان تدعو بهما، ان تدعو و بهما فتضربهما، آمرک اصلا در جوابش هم آمرک تعبیر میکنه که این ظاهرش اینه که حضرت امیر بهش گفته تو من دستور بده، تو من این مطلب، این که به معنی این که تو به من بگو چه کاری لازمه، این ظاهرا به این معنا نبوده در اصل لغت. بعدن بله امر یعنی به خصوص آمره و استعمره در موارد مشورت به کار رفته، موارد مشورتی که دیگه اون مفهوم امر و دستور ازش سلب شده. خب
حضرت اول بحث
میکنن،
بعد
میگن امر تو کن،
سامر تو
کن، این شاهد هست
برای
اینکه خودم بحثه رو حضرت امر نامیدن. حالا اجازه بدید یه نکته رو عرض میکنم. خب ما به نظر میرسه که اون چیزی که از مجموع روایات و استعمالات هست، امر به معنای لازم دانستن یا اخبار به لزوم امر نیست. حتی در موارد مشابه در آیات ها، این که در استعمالات متأخر در بعضی از در موارد مشاوره که ریشه امرته، اونم ریشه امر است نه کلمه امر، استعمره و آمره که از ریشه امر هست در موارد مشاوره به کار میره، در استعمال متأخر، در استعمالات متأخر یعنی زمان زمخشری، زمان ابن سیده و امثال اینها به معنای مشورت خواستن هست و درش دیگه اون مفهوم دستورخواهی نیست. ولی در حالا آیا در هنگام قرآن هم به این معنا هست؟ هنگام قرآن ممکنه نه، اصلا مشورت امرهو استعمرهو یعنی طلب الامر نه طلب المشوره، طلب ابداع رأی نباشه. این خیلی ثابت نیست که در آیه قرآن در موارد مشاوره در آیا امر به چه معنا به کار میره، به معنای متأخر یا به همون معنای امر در سایر موارد. آقای شهیدی جای تعبیری میکنه که نه، این که ما امر به دو معنا به کار رفته باشه ما دلیل نداریم. خب لازم نیست دلیل داشته باشیم، احتمالش هم کافیه، شما باید دلیل بیارید که به یک معناست، مجرد این که در موارد مشاوره این به کار میره دلیلیست. علاوه بر این که عرض کردم نحوه تعبیر امثال زمخشری که دو جور ترجمه میکنن ازش استفاده میشه، اینا دو جور فهمیدن این واژه رو، یکیشو به معنی فرمودن فهمیدن، یکیشو مشورت خواستن فهمیدن. ما الان بین فرمودن و مشورت خواستن معناش فرق داره و زمخشری اینها رو دو جور فهمیده. به هر حال در دوره زمخشری، در دوره ابن سیده، در این زمانها استعمال آمره استعمره در موارد مشورت ظاهرا یک معنای جدیدیه غیر از امر اصطلاحی است که ما به کار میدیم. حالا در آیات قرآنی هم به این معنا هست یا به همون معنای امرهی که در سایر موارد که مورد بحث ما هست، موارد بحث و طلب و به اصطلاح یا فرمان دادن یا دستور دادن یا خواستن و امثالیان هست، اون خیلی روشن نیست. اینه که ما موارد مشورت رو میذاریم کنار، چون به نظرم موارد مشورت یه ابهامی داره که آیا واقعا، هرچند در دوره زمخشری دیگه این ابهام از بین رفته، ولی در این که در زمان قرآن کلمه امره یک معنای جدیده به معنای مشورت کردن و مشورت خواستن، استعمار به معنای استیمار به معنای مشورت خواستن و آمره به معنای مشورت خواستن به کار رفته در آیات قرآن یا به کار نرفته، و خیلی روشن نیست، هرچند در عرض کردم موارد در کتب لغت به این معنا به کار رفته. حالا اون چیزی که در استعمالات آیات و روایات روشن هست، هم در موارد امر الزامی امره به کار رفته، هم در موارد امر ندبی، باید دید که آیا اینا به این معناست که امره مشترک لفظی است یا به این معناست که یکی از اینا مجازه، یکی از اینا حقیقته و کدومش حقیقته کدومش مجازه. بحث رو روی این چیزها باید دنبال کرد. من حالا نمونه های از هر یک از این چیزها رو عرض می کنم، از مواردی که امر در امر الزامی به کار رفته، در بعث الزامی به کار رفته که تو کلمات آقایون بهش اشاره هم شده. یکی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، ان شاء الله که درست خونده باشم. این یک، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، سوره نور آیه 63. اذا امرتکم بشیء ففعلوا لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل ثلاثه. اتعمرونی یا رسول الله، تو داستان اون خانم، اتعمرونی یا رسول الله، قال لا با انما انا شافع. خب این یه سری مثال های استعمال امر در بعث حتمی. یه سری استعمالاتی داریم در بعث های غیر حتمی. این هست در معتبره ابن سنان. یک مثالش مثالی بود که دیروز عرض کردم در اون روایت که احمد ابن حسن المیثمی عن الرضا علیه السلام، که امر رو میگه که نه، دو جور امر داریم، امر الزام در مقابل نهی هم، و امر فضل و رجحان. نهی رو هم دو قسم کرده، نهی تحریم و نهی اعافت و کراهه. این هم یه مثال های دیگه استعمال امر در بعث غیر الزامی در معتبره ابن سنان داره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر الناس به نطف الابت و حلق الانه و القسل و تجرد فی ازار و ردا. نطف ابت که در هنگام احرام لازم نیست، حلق آنه که لازم، حالا قسل رو ما لازم بدانیم، تجرد فی ازار و ردا هم که لازمه، حالا قسل رو هم واجب بدونیم، نطف ابت و حلق آنه اون قطعا لازم نیست. فنتلقی یه روایت دیگه هست که پیغمبر عرض کنم خدمت شما، نمیدونم مال پیغمبر هست مال کی هست، کدوم بزرگواری هست، فنتلقی ورزعی، اینا من عبارت ها را از عبارت های شهیدی دارم نقل میکنم، فنتلقی ورزعی حولین کاملین کما امرک الله به. اینم دو. خب رضا چی؟ از امیر المومنین علیه السلام هست. عبارت کامل ترش رو بخونید.
فقال وطهرك يا عمت الله من ماذا؟ فقالت اني زنيت فطهرني. فقال لذا تبعن ان افعلت ما فعلت؟ قالت نعم. قال وكان زوجك حاضرا ام غائبا؟ قالت بل حاضرا. قال فانطلقي فارضعيك حولين كاملين كما امرك الله.
امرك الله به. بله. خب حضرت امیر صلوات الله علیه به اون خانم که خلافی مرتکب شده فرمودن فنتلقی ورزعیه حولین کاملین کما امرک الله به. حولین کاملین که قطعا واجب نیست. یه نکته عرض میکنم، از بعضی روایات ما استفاده میشه که 19 ماه لازمه. به نظر مگر اشتباه نکنم 19 ماه دیگه، یا بازم شک میکنم بین 19 و 21، بازم 19 24. چی؟ نقصن 19 ماه ظاهرن. میگه اگر او جورن علی السبی، او جورن علی السبی، و حاجه های من فتوا میدن به این مطلب که اگر ضرورتی
واحد معشرون شهران اما نقصه فهو جورن علی السبی،
واحد و عشرین بر 21 ماه. بله. فواج 19 ماه نداره هیچ. آهان. خب این اگر این باشه، این مثالی که آقای شهیدی زدن معلوم نیست درست باشه. ممکنه ما بگیم به علاوه، یعنی حولین کاملین با به اضافه چیز، نه حولین کاملین که لازم نیست، در واقع اون چیزی که و حمله و فصاله ثلاثون شهرا، حولین کاملین مال کسی است که در واقع حولین به اعتبار شش ماه، اگر چون مکنه اقل رضا اقل حمل شش ماه هست، حولین کاملین علی تقدیر، حولین کاملین اون رضا به اصطلاح واجب نیست. بلکه اونی که از این روایت استفاده میشه 21 ماهه، که 21 ماه با 9 ماه چیز 9 ماه بارداری رو هم رفته میشه 30 ماه. این رو که مجموعا این شکلی باشه. خب علی تقدیر حولین کاملین اون واجب نیست. عرض کنم خدمت شما اینم دو مطلب، دو تا مثال. مثال سوم، لما نزلت الآیه خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سأل جبرئیل، پیغمبر از جبرئیل سوال کرد که مراد از این به اصطلاح آیه شریفه چیه. خذ العف، سه تا قطعه داره، یکی خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، اینا چی میخواد بگه؟ میگه حضرت جبرئیل عرض کرد خدمت پیغمبر که لا ادری حتی اسأل، از خداوند سوال کرد، ثم رجع فقال یا محمد ان ربک امرک ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو و تعفو و من ظلمک. این هم حالا اینا البته جز مسلماتشون گرفته که اینا مستحبه، ممکنه بر پیغمبر واجب باشه، خیلی روشن نیست که بر پیغمبر به طور کلی اینها واجب نیست، ولی ممکنه از اختصاصات پیغمبر باشه و بر پیغمبر، یعنی برای اینکه پیغمبر بتواند شریعتش رو رواج بده یک دستورات خاصی خداوند به پیغمبر کرده باشه. ان الله ربک امرک ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو من ظلمک، خیلی روشن نیست که اینا استحبابی باشه، شاید واجب باشه. خب این مثال رو شاید درست نباشه. حالا یه مثال دیگه، انک امرت به دعا و ضمنت الاجابه و انک لا تخلف المیعاد. این هم خب دعا که واجب نیست، این تعبیر کرده امرت به دعا در مورد مستحب به کار رفته. من فکر میکنم اینم استدلال بهش تمام نباشه، چون ممکنه مراد از امرته یعنی این که امر به معنای دستور الزامی، یعنی اگر تو اگر میخوایی به اون هدفت برسی باید این کارو بکنی، یک نوع به اصطلاح امر شرطی، یعنی شرط رسیدن به این هدفت این دعاست، و الا معلوم نیست اصلا دعا واجب باشه. کسی یه مشکل داره، به این مشکل صبر میکنه، دعا نمیکنه، معلوم نیست اشکالی داشته باشه و حرامی مرتکب شده باشه هیچ، ولی میگه اگه میخوای مشکلت حل بشه باید دعا کنی. نم باید دعا کنه، یعنی راه حل مشکلت بدون دعا کردن فراهم نمیشه، خدا راه حل مشکلت رو جایی، اینم به هر حال جایی هست که مشکل ایجاد شده دیگه. حالا یه سری چیزایی هست که به طور طبیعی راه های طبیعی داره، خب اونها هم درش دعا هست، ولی حالا ممکنه شاید بگید اونجا دعا واجب نباشه، مستحب باشه، ولی در جایی که بالاخره مشکل ایجاد شده برای اینکه اون مشکل گرهش واز بشه باید دعا کرد. این باید و الزام ممکنه الزام شرطی باشه، یعنی راه حل مشکل متوقف هم بر دعا هست. بله، اما یه مثال دیگه هست، اون خوبه. یا محسن و قد اتا کل مسی و قد امرت المحسنن یه چجابه و ان المسی انت المحسن. خب محسن، اون قد امرت المحسنن یه چجابه و ان المسی انت المحسن، اینم باز نه، اینم باز به نظرم استدلال صحیح نیست. قد امرت المحسن، نه قد امرت الشخص، قد امرت المحسن. این میخواد بگه کار خوب اینه، اگه میخوای محسن باشی قد امرت المحسنن یتجاوزن المسیء، اون کسی که در صدد این هست که عنوان محسن رو به خودش بگیره برای اینکه محسن باشه، این باید این کار بکنه تا محسن بشه. وجوب شرطی، وجوب شرطی برای تحقق محسن بودن. اینم به نظرم استدلال تام می نیست. عرض کنم خدمت شما، حالا عمدش یکی از استدلالاتی که بود اون استدلال روایت محمد ابن، روایت احمد ابن حسن میثمی هست. اون روایت تو سندش محمد ابن عبدالله مسمعی هست که مرحوم شیخ صدوق میگه که شیخنا محمد ابن حسن ابن ولید کان سیء الرأی فی محمد ابن حسن المسمعی، ولی من این روایت رو محمد ابن عبدالله مسمعی، بله عذر میخوام، محمد ابن حسن شیخنا محمد ابن حسن رو با اون محمد ابن عبدالله قاطی کردم، شیخنا محمد ابن الحسن سیء الرأی در این محمد ابن عبدالله المسمعی هست، ولیکن این روایت رو من از این جهت در کتاب عیون آوردم که این در کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله قرار داره و من این کتاب سعد ابن عبدالله رو که بر استاد میخواندم، استاد این رو بر من خواند، چیز کرد، اگر رلی ولم یونکر ها. خب این در مورد سند این روایت ما مفصل در تعادل تراجیح بحث کردیم و مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که این سند روایت قابل تصحیح نیست. سند روایت قابل تصحیح نیست. وجوه فراوانی بعضی از بزرگان ذکر کردن، ما اونها رو مناقشه کردیم، مراجعه کنید به تعادل تراجیح. خب بحث این هست که اساساً آیا بحث‌های سندی چقدر در اینجا کارایی داره؟ آقای شهیدی هم چند تا از این روایت‌ها و شواهدی که اینجا هست بحث سندی رو پاشو پیش کشیده و در موردش لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک میگه مرسلات صدوقه، مرسله بعد میخواد یه جوری حل کنه، نمیدونم تعبیرات مختلفی که وجود داره و اینها، چقدر بحثای سندی تو اینجا کارایی داره. به نظر میرسه که اگر این روایت اون زمانی که ثابت شده که این روایت صادر شده زمان زمانی باشه که احتمال ندیم که در اون زمان معنای لغت تغییر کرده بشه تمسک کرد، توضیح و ذالک ببینید، حالا عرض توضیح میدم. این روایت سعد ابن عبدالله که ثقه بحثی نداره، احتمال داره اینو محمد ابن عبدالله مسمعی جعل کرده باشه. اگر زمان محمد ابن عبدالله مسمعی این زمانش، احتمال ندیم که این تغییر کرده باشه معنای امر. خب در واقع ما ظهور امر در عند محمد ابن عبدالله مسمعی رو از این عبارت ممکنه نتیجه بگیریم، با اصالت عدم ثبات و امثال اینها ممکنه به عقب برگردیم، اگر احتمال ندیم که دیگه اصالت ثبات هم نمیخواد و الا باید بحثای اصالت ثبات و امثال اینها رو پیش بکشیم، چون اصالت ثبات یه مشکلی که داره اون اینه که آقای شهیدی هم اینجا به تناسب بحث اصالت ثبات رو پیش کشیده، دو تا نکته میگه که به نظر من هر دوش تقریبا رو میشه پذیرفت، چون اصالت ثبات میگه قبول نداریم، ثانیا اگر قبول داشته باشیم در جایی هست که ظن برخلاف نباشه. من اصالت ثبات به نظرم درسته، ولی اون قید دومش، یعنی نکته دومش که در جایی که ظن برخلاف باشه اصالت ثبات جایی نمیشه، اصالت ثبات نکتهش در جایی هست که انفداد باشه، در جایی که ما میتوانیم تحقیق کنیم و امثال اینها، یک نکته عقلایی هست به معنات انفداد، جایی که تا تحقیق میکنید احتمال تغییر لغت احتمال جدیه، لاقل مزنونه برخلاف میشه، اونا نمیشه به اصالت ثبات تمسک کرد. علی تقدیر ما اگر یقین داشته باشیم که مثلا معنای واژه در زمان محمد ابن عبدالله مسمعی که حدود مثلا سال 250 تغییر نکرده، در روایات هم به همون معناست، خب میشه. ولی انا لنا به اثباته و این احتمال جدی هست که این لغت تحت تأثیر بحث های کلامی تغییر کرده باشه. بحث اصول در همون دوره ها وجود داره، یعنی بحث این که امر داله بر علو هست، استعلا هست، نمیدونم امثال همون دوره هاست، یعنی ابی هاشم ابوالحسین نمیدونم بصری هست و ابوالحسین بصری آخر قرن 3 و اینهاست، عرض کنم ابوالحسین بصری قرن 4. به هر حال اون دوره ها دوره هایی است که اصول داره شکل میگیره، یعنی زمان محمد ابن عبدالله مسمعی و اینها، اینکه این بحث های اصولی که آیا نهی داله بر حرمت هست نیست، امر داله وجوب هست نیست، اونجا داره شکل میگیره. و این احتمال که اصلا این روایت تحت تأثیر فضای اصطلاحی که امر دو قسم میکردن، امر وجوبی امر استحبابی صادر، یعنی صادر که یعنی محمد ابن عبدالله مسمعی تجهل کرده باشه، این کاملا هست،
یا نقل معنا شده باشه،
یا نقل معنا. حالا اون بحث نقل معناش هم بعد این یه نکته هست تو بعضی نکات دیگه، این رو من تذکر میدم. و اون عرض کنم خدمت شما، این یه نکته ای که اینجا هست. ما بنابراین ما در روایت محمد ابن عبدالله مسمعی، در این روایت به نظر میرسه این روایت نمیشه بهش استدلال کرد، به دلیل که عرض کردم دقیقا احتمال تغییر مفاد واژه امر تحت تأثیر اصطلاحات اصولیان نخستین، چون اصول شروعش با شافعی و اینهاست، شافعی متوفای یعنی مسمعی بعد از شافعیه، شافعی 204 وفاتشه، 204 اون احمد ابن حسن میسمی، یعنی شافعی با امام رضا تقریبا همزمانه. راوی روایت که احمد ابن حسن میسمی هست که از امام رضا نقل میکنه، راوی که محمد ابن عبدالله مسمعی از اون نقل میکنه، او زمان راوی از امام رضا است. بنابراین این روایت تقریبا دو طبقه، اون مقداری که ثابت هست در این روایت، دو طبقه بعد از شروع علم اصوله، شروع علم اصول و بحثای میتونه تحت تفسیر اون بحثای اصولیانه که بعدن حالا بعد از شافعی هم این بحثا باز اصولی تر شده و اصطلاحی تر شده و این بحثایی که امر داله بر وجوب هست نیست امثال اینها مطرح شده. همچنین ما در مورد مرسلات صدوق همین مشکل رو داریم. مرسلات صدوق رو ما نمیتونیم، این اگر حجت نباشه، آقای شهیدی ایشون اینجوری میگن که خب مرسلات صدوق حجت نیست، خب ممکنه بگید که این عارف بلاغت بوده. بحث سر این است، اون جاهلی که عارف بلاغت بوده، درسته عارف بلاغت معاصر خودش بوده، فرض کنید شیخ صدوق از عبارت یک کسی که استادش بوده، استاد شیخ صدوق میشه تاریخ چیزش کن 350 میتونه تاریخ وفات تقریبی اساتید شیخ صدوق باشه. خب 350 دوره‌ای هست که کاملا اصطلاحات اصولی شکل گرفته و میتونه این تغییرات ایجاد شده باشه امثال اینها. بنابراین این بحث مهمه که ما تا کی بتوانیم این رو عقب ببریم، تا کی بتوانیم عقب ببریم، زمانی که ببریم که هنوز تحت تأثیر اصطلاحات اصولی تغییر نکرده. اینه که خیلی از این اصطلاحات باید مراجعه کرد. من لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواک عند كل ثلاثن، اینو که تو مرسلات فدو وارد شده به نظرم باید تو کتاب‌های سنی مراجعه کنیم، ببینیم تو کتاب‌های سنی به چه شکل وارد شده امثال اینها. این حالا یه نکاتی آقای شهیدی اینجا دارن که اون رو انشاءالله فردا در موردشون صحبت خواهیم کرد. بنابراین تعیین تاریخ روایت مهمه، این که روایت از کدوم امام هست مهمه، چون ممکنه در زمان امام عسکری علیه السلام این واژه معناش تغییر کرده باشه، در زمان روایات ائمه نخستین و در زمان آیات قرآنی یک معنایی داشته باشه، در زمان امام حسن عسکری علیه السلام متوفای 260 تغییر کرده باشه، چون به هر حال دوره‌ای هست که ما ببینید دوره‌ای هست که زمان تغییراته، چون ترجمه فرهنگ یونانی لغت عرب رو دستخوش تغییرات میکنه، یک چیزهای جدیدی وارد اصطلاحات عربی میشه، چیزهایی که قبلا نیست. چون بحثایی که هشام ابن حکم و مناظره هایی که اونجا مأمون با هشام ابن حکم و یه گروهی سال تو عن العشق، عشق و معنا کنید امثال اون بحثاشو ببینید، مناظراتشو ببینید، کاملا مناظرات بحثای خاص به اصطلاح فلسفیانه و اصطلاحات فیلسوفانه. خب هشام ابن حکم رد بر ارسطو داره، رد بر ارسطو داره، اینجوری که تو ذهنم هست، تو شرح حال هشام ابن حکم هست رد علی نتیف. یعنی ببینید زمانی هست که فرهنگ یونانی وارد شده و اینا کاملا اثر گذاشته، حالا تو تمام واژه‌ها نمیخوام بگم، تو اون بحث عقل که ما اون بحث میکردیم این نکته رو من تذکر دادم، دقیقا تغییراتی که ایجاد شده در دوره تغییر لغت هست، بعضی چیزا خیلی تحت تأثیر اون فرهنگای یونانی و امثال اینها نیست، ولی مثلا واژه امر تحت تأثیر بحثای کلامیه، تحت تأثیر بحثای کلامی، چون یکی از بحثای کلامی همین امر خداست، که امر خدا به چه شکلی هست، امثال اینها، بحثای طلب و اراده و کلام الهی، اینا تأثیر در خود کلمه امر رو اون نکاتی که مربوط به اونها هست داره. بله بله دقیقاً لعلن اون تو بحثایی که تو همین نکته‌ای که می‌فرمایید نکته جالبیه، شما بحثا ببینید اون بحثا اصلا تو کلمات امام رضا گاهگاهی اصطلاحات علمی هست، چون تغییر کرده فضا از اون تأثیر عرف غیر علمی ائمه نخستین تغییر کرده به اصطلاحات و علمیات و امثال اینا، اینه که اینا رو باید توجه به این نکات کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.